أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. در آخرین جلسه‌ای که در خدمت شما بودم، پیرامون بحث محبت صحبت میکردیم و رسیدیم به فروعات محبت، مقام تسلیم و رضا. صحبت امشبمون پیرامون بحث رضا هست. رضایت به مقدرات الهی، اینکه انسان راضی باشه به اینکه خدا هر عملی انجام داده همون رو میخواد، سببش محبت به خداست. وقتی انسان علاقه و محبت شدیدی به خدا پیدا کرد، این علاقه تولید رضایت میکنه، چون خدا رو دوست میداره راضی به افعال او میشه. این محبت که تولید رضایت دنبالش هست، دو درجه و دو مرحله براش وجود داره. درجه اول که درجه ضعیف هست، این است که انسان تو مشکلات که قرار میگیره، تو مصیبت ها درد و احساس میکنه، بالاخره فشار میاد، فشار رو حس میکنه، اما چون خدا رو دوست میداره راضیه. درجه دوم، درجه بالاتر از اینه، اون حد اعلا و بالای محبته، و اون اینه که اونقدر به خدای خودش علاقه داره که تو مصیبت که واقع میشه اصلا درد و احساس نمی کنه. هیجان محبت و عشق به گونه ایست که اصلا احساس نمی کنه که دردی به او رسیده. در حالی که در صورت اول درد احساس میکنه، لیکن چون خدا رو دوست میداره راضیه به اون درده. مثل کسی که دوای تلخی رو میخوره، تلخیش رو حس میکنه، اما چون علاقه داره به خوب شدن، شفا یافتن رو خیلی بهش علاقه داره، راضیه به این درده. درد معالجه رو، درد تلخی رو، درد سوزن رو، درد عمل جراحی رو، اینا رو به خودش تحمیل میکنه به خاطر محبت به سلامتی، و راضی هم هست قلبا از کاری که پزشک با او میکنه، راضیه. کسی که میره حجامت میکنه، خب دردی رو حس میکنه، اما چون علاقه به اون حجامت داره، کاملا درد رو در وجود خودش تحمل میکنه و راضی هم هست. راضیش که خودش رو در اختیار اون شخص حجام بگذاره، درد و راضیه به خاطر اون نتیجه. انسان هم اگر علاقه‌مند به خدا شد، محبت به خدا تو وجود شومه، تو فراز و نشیبای زندگی، مصیبت هایی که بهش میرسه، مصیبت رو حس میکنه، درد رو میفهمه، اما چون خدا رو دوست داره، به خاطر اون دوست داشتنش راضیه، تمام کارهای خدا را قلبا ازش خوشنوده. این صورت اول خودش دو صورت پیدا میکنه. اینکه درد رو حس میکنه دو حالت داره. یه وقتی که حالت اولش اینه که اراده خدا را بر اراده خودش مقدم میاندازه، چون خدا خواسته که مصیبت به من برسه، ولو خواهش نفس من اینه که مایل نیستم این مصیبت به من برسه، اما تحمل میکنم. اراده خدا رو بر اراده خودم مقدم میاندازم، راضی میشم به همین کاری که خدا میخواد، راضیم. صورت دومش اینه که اصلا اراده ای رو برای خودم تصور دیگه نمی کنم، یعنی اراده خودم فانی میشه در اراده خدا. درد رو حس میکنم، بالاخره مصیبت تو زندگی به انسان میرسه، اما عشق به خدا برای آنچنان مستم کرده، کور و کرم کرده، که اراده ای از خودم ندارم. نمیگم کراهت دارم، نفس من کراهت داره و خوشش نمیاد، اما چون خدا میخواد، خواستن او رو بر خواستن خودم مقدم میاندازم. اینطوری نیست، بلکه فقط یه خواسته است، اونم خواسته خداست. به یه عارفی گفتن چی میخوای؟ گفت میخوام که نخواهم، ارید و الله ارید. بهش گفتن ایشه انتورید، چی تصمیم داری؟ گفت ارید و الله ارید، تصمیم گرفتم که تصمیم نگیرم، تصمیم نداشته باشم، تصمیمم بر اینه. محبت به خدا تولید رضایت میکنه. منتون مرحله اولش و ضعیفش اینه که اراده خدا و اراده خودش هر دو هست، اما چون محبت به خدا تو وجودشه، اراده خدا رو بر اراده نفس خودش مقدم میاندازه و راضی میشه. تو صورت دوم قوی تر از اینه و اونه که اصلا اراده بر خودش نمیبینه، تصمیمی نداره، میگه همون که محبوبم تصمیم گرفته همونه. تو هر دو صورتش میبینید رضایت هست، اما چقدر فرق میکنه. این هر دو قسم مال صورت اوله که گفتیم درد رو حس میکنه. صورت دوم یه چیزی فوق اینها. تو صورت دوم اصلا مصیبت رو مصیبت نمیبینه، درد حس نمیکنه. آدم هیجان تو غضب رو شاید دیده باشید، جراحت به بدنش وارد میشه نمیفهمه. علتش اینه که فکرش مشغول یک کار مهمیه. فکر انسان وقتی متوجه به یک نکته شد، از ماعدای او منصرف میشه. توجه به غیر اون نکته دیگه نداره. تو حالت شدت غضب توجهش فقط به انتقامگیری حمله هست، دیگه فکرش متوجه زخم و جراحت بر بدن خودش نیست، اصلا نمیفهمه، حس نمیکنه. عاشق دلباخته خدا میتونه به اینجا برسه که مصیبت برای شیرین میشه، نقمت برای اون نعمته. اگر برای دیگران مصیبته، برای این لطف منتون لطف خفی. توده مردم لطف جلی رو میفهمن، لطف خدا گاهی آشکاره، علنیه، اون وقت که یه نعمتی به انسان میرسه، صاحب فرزند میشه، سجده شکر به جا میاره. اما اون وقت که فرزندش ازش گرفته میشه، اینجا توده مردم اینا مصیبت میبینن. محب خدا، دلداده به خدا، گاهی تو مرحله اول یعنی مصیبت رو حس میکنه، لکن چون اراده خدا تعلق گرفته به این مصیبت، اراده او رو بر اراده خودش مقدم میاندازه. و یا اینکه بر خودش اراده ای نمیبینه، یه مرحله بالاترش این شد. ولیکن در صورت دوم اصلا اینو مصیبت نمیبینم، میگه نم لطف بود، منتها لطف خفی. همه کس نمیفهمه این رو. خدا میخواد به من احسان بکنه، احسانش اینطوریه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شهادت آزاده شو مرحوم حاجا مصطفی همین رو فرموده، و از الطاف خفیه خدا بود. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی روز عید قدیر منزلشون رفت و شد بود، مردم میمدن دیدن ایشون، تبریک میگفتن. آزادشون همون روز عید قدیر پذیرایی میکرد از مردم، رفت و اندرون استکانه رو سر منبع آبی بود بشوره، اتفاقا خوشلیز خود و سرش خود لب منبع و مغزش متلاشی شد، همونجا فوت کرد. خون زیادی هم ریخت و زنها شروع کردن جیغ زدن، فریاد کشیدن. خود آقا خوشن رفتن دیدن بله جنازه فرزندشون افتاد رو زمین. اما همچنان صبور وقتی برگشت آمدن بین مردم، مردم دارن نگاه میکنن چهره آقا، ببینن چیه مصیبت چیه. مردم تو اندرون خانه صدا فریاد بلنده. آقا فرمودن که گاهی خدای متعال به انسان لطف میکنه، زنها قدر ندارن و اون لحظه نگذاشتن که مجلس جشنشون به هم بخوره. تو نزدیک ظهر که شد، اون افرادی که تو جلسه بودن رو ازشون خواهش کردن که شما بمونید، میخوان نماز میت بخونن. بعضا متوجه شدن که مصیبت چه بوده. عاشق خدا میتونه به اینجا برسه، نه اینکه مصیبت رو درک کنه، اصلا مصیبت نمیبینه، میگه اینم نعمت خدا بود. منطور نعمتیست که محب میفهمه این رو. ماها توی این حالتی که فعلا هستیم نمیتونیم درک بکنیم و البته اجازه هم نداریم انکار بکنیم، چون بس از نظر استدلال کامله. این که دارم میگم میتونیم برسیم، کسی نمیتونه الان انکار بکنه بگه نه همچی چیزی نمیشه. چرا میشه؟ که انسان اونقدر به شخصی علاقه من بشه که وقتی اون شخص او رو کتکش میزنه، کتک رو حس نمیکنه، بلکه لذت میبره. کم اتفاق میفته، ولیکن تو علاقه خیلی زیاد در حد افراطش به اینجا میرسه انسان. تو مورد خدا اتفاق میفته، حالا موردهای معمولیش کم اتفاق میفته. در مورد پروردگار میشه انسان، چون واقعا اونجا کمالات اونچنان به وفور دیده میشه که اون علاقه فطری انسان متوجه خدای خودشه، و اگر خوب خدای خودشو بشناسه به این علاقه توجه میکنه و میرسه به این حدی که وقتی خدا مصیبت بهش میرسونه، چون از طرف خداست راضیه، اصلا مصیبت رو حس نمیکنه. نه اینکه مصیبت رو حس بکنه و تحمل بکنه و بگه چون خدا میخواد راضیم، اصلا حس نمیکنه. حضرت ایوب رضوان رحمت الله علیه ایشون میگن که تو شدت مصیبت قرار گرفته بود، البته اختلاف هم از که چیا بوده مصیبت هاش. یکیش اینه که میگن 12 تا پسر داشته، همشون فوت شده، گوسفندان زیادی داشت، مال فراوانی داشت، همه اینا هم از بین رفته. خیلی مصیبت دید، مردان تازه زخم زبان هم به اون میزدن. حضرت ایوب که معروفه، میگن صبر ایوب، این از این جهته که ایشون تو شدت مصیبت قرار گرفته بود. قرآن کریم از اون نقل قول میکنه، اینطور میگفت رب انی مسنی الضر، یعنی خدایا مشکلات سختی ها به من رسیده. بعد چی میگفت؟ گفت و انت ارحم الراحمین، خوب دقت کنید آیه رو، اصلا هیچی بینش فاصله نیست، یعنی جمله قبل با جمله بعد اصلا تناسب نداره. رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. تناسب نداشتنش به خاطر اینه که ما نمیفهمیم، ما تو اون محبت قرار نگرفتیم. ما میگیم اگه کسی گفت رب انی مسنی الضر، دنبال شایسته است که بگه که خدایا فکشف الضر عنی، یعنی ضر از من دور کن، مصیبت و این مشکل از من دور کن. از ایوب این حرف رو نمیزد، میگه آنچه از دوست رسد نیکوست، چون از او اصلا نعمت میبینه. ببینید انت ارحم الراحمین یعنی خدایا بالاتر از تو، مهربان تر از تو دیگه کسی نیست، کسی نمیتونه بیشتر از تو به مهربانی بکنه. یعنی این کاری هم که کردید همش عین مهربانی بود، عین لطف بود. پدر و مادر من هم اگه میخواستم به من مهربانی بکنن بیشتر از تو نمیتونستم بکنن. انت ارحم الراحمین. تو شدت علاقه اگه قرار گرفت به این حالت میرسه، رب انی مسنی الضر، دنبالش رو به انت ارحم الراحمین. اهل مصر 4 ماه میگن که غذا نمیخوردن، غذای اونها نگاه به جمال یوسف بود. وقتی گرسنه نمیشدن نگاه به جمال یوسف که میکردن، فکرشون مشغول به جمال او که میشد فراموش میکردن درد گرسنگی خودشون رو. نه اینکه گرسنه نبودن، گرسنه بودن، حس نمیکردن گرسنگی رو، چون روح مشغول یه چیز دیگه هست. بالاتر از این جریانیست که قرآن نقل میکنه که زنهای مصری وقتی که چشمشون به جمال یوسف افتاد، کارد میوهی که دستشون بود با این کاردها دست خودشونو بریدند و نفهمیدند. علاقه به یوسف وقتی جمال او را دیدن آنچنان فریفته او شدن که دستشو داره کارد میبره نمیفهمه. میدونید چقدر باید علاقه شدید باشه که این رو نفهمه؟ تا کجا باید رفته باشه جلو؟ ماها این رو درک نمیکنیم. ما تو این محبت های معمولی که هستیم آخرش میگیم بالاخره زخم دست انسان میفهمه، یه مقدار کار روی پوست رو که دوباره برسه به گوشه بدن زود میفهمه. فوری دستشو میکشه در وقت، ناخودآگاه هم میکشه در وقت. نه اونا اینطور نشدن، اونا دستشو بریدن، خون جاری شد و حواسشون نبود. محبت به خدا این کار ازش نمیاد. اونها اون یوسف رو میدونن 4 ماه احساس گرسنگی نمی کردن. ما اگر یوسف فاطمی زهرا رو ببینیم چه میشه؟ اون کسی که 100 هزاران یوسف مصری فدای او میشه و کل جهان فدای اوه، آقای جهانه، آیا اینطور نیست؟ کسی فریفته او بشه، عاشق او بشه، اینطور نمیشه؟ درد خودشو که حس نمیکنه. روزهای آخری که خدمت مرحوم آیت الله میر جهانی میرسیدیم، خب ایشون انواع دردها رو داشتن، یعنی اواخر به خصوص خیلی سبه میخوردن. گاهی نگاه میکردیم بهشون، طبعا عضو سالم دیگه تو بدنشون نبود، چشمشون مشکل داشت، گوششون همینطور، حرف زدنشون دیگه به سختی بود، معدهشون، قلبشون، ریهشون، تا برسه به کمر و پاشون، به طور که دیگه این واقعا تا درست نمیتونستن بنشینن، راه رفتن خیلی مشکل بود، گاهی مجبورن بخوابن. انواع مصیبت ها رو داشتن. اما کسی هر دقیقه خدمتشون می نشست منقلب می شود، چون مرتب می گفتن الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بلند هم می گفتن، مثل یک کسی که غرق نعمته. ولی غرق نعمت هم هست، محبت او را این چنینش می کنه، محبت رضایت میاره. یه موقعی حضرت عیسی سلام الله علیه ایشون از یه طریقی میرفتن، برخورد کردن به یه انسانی، دیدن همینطوره، یعنی فلج بود، مرض پوست هم داشت، پوستش دچار بیماری بود، مرض جذام داشت، پهلوهاش ضربه دیده بود، مشکل پیدا کرده بود، کور هم بود، نابینا بود. وقتی حضرت عیسی سلام الله علیه نزدیکش او رسیدن، دیدن که این یه جمله ای داره میگه، میگه خدایا تو رو ستایش میکنم، الحمدلله که به من عافیتی دادی که به هیچ یک از مخلوقاتت ندادی. از دیستا تحجب کرد، نگاه ببینید قیافش کردید، این که سخباش مریض، اصلا نابیناست، فلج هم هست، افتاده اینجا، مرض برس و جزام هم داره. دو رفت جلو بهش گفت که چه عافیتی خدا بهت داده که به دیگران نداده که داری اینطور شکرشو به جا میاری؟ گفت خدا یه عافیتی به من داده که به هیچ یک از مخلوقاتش نداده، و اون عافیت معرفت خودشه تو دل من، تو دل من شناختی از خودش گذاشته، او رو آنچنان میبینم خدا را، و تمام وجودم حسش میکنم این شناخت و این بزرگترین نعمت رو خدا به من داده که به هیچی که از مخلوقاتش نداده. حضرت عیسی سلام الله علیه ایشون تصدیق کردن، گفتن بله، برخواندن دستتو بده به من، احساس کردن رفیق پیدا کردن، همسفر، همسفر روحی. به معجزه الهی، به قدرت خدا، دست حضرت عیسی وقتی به او رسید تمام بیماریش خوب شد، یه مرتبه عوض شد، فلجش خوب شد و بینا شد و اصلا همه بیماریاش هم برطرف شد و یکی از تابعین حضرت عیسی شد، دیگه راه افتاد دنبال ایشان و از اصحاب و حواریین ایشان شد. تا اینجا فهمیدیم که وقتی محبت تو دل انسان بیاد، فوق العاده این محبت به دنبالش رضایت میاره، متا به دو نحو. گاهی انسان درد رو حس میکنه، گاهی حس نمیکنه اصلا. قسم اولم که درد رو حس میکرد خودش باز دو قسم شد، گاهی اراده خدا رو بر اراده خودش مقدم میاندازه و گاهی اصلا بر خودش اراده ای نمیبینه، ارادش فانی میشه تو اراده خدا. اراده خدا رو بر اراده خودش مقدم میاندازه و گاهی اصلا بر خودش اراده ای نمیبینه، ارادش فانی میشه تو اراده خدا. قسمت دوم عرضمون بحث نتیجه کاره، چه کنیم تا این رضایت رو تحصیل بکنیم؟ البته اون محبت وقتی تو وجود انسان بیان اون سبب میشه برای این رضایت. به دو روش انسان میتونه این رضایت رو برای خودش تحصیل بکنه. یکی این که تو مشکلات و مصیبت‌ها که قرار می‌گیره توجه به پاداش مصیبت‌ها پیدا بکنه، توجه به حکمت مصیبت داشته باشه، توجه به این که ثوابی تو این مصیبت برش گذاشته شده که به هیچ عمل دیگری ثوابش داده نمیشه. ابوبصیر نابینا بود، خدمت امام علیه السلام شکایت کرد و حضرت دست به چشماش کشیدند، چشمش سالم شد. بعد حضرت فرمودند مایل باشه چشمات بینا باشه مشکلی نیست، اما بدون مقامی نزد خدا داری که به اون مقام نائل نمیشی مگر اینکه تو دنیا نابینا باشی. حالا اختیار با خودت، خیلی بینا باش خیلی نابینا باش. خب آدم زرنگی بود، گفت همون مقام رو میخوام. باز چشمش نابینا شد. آدم عاقل امر باقی رو مقدم زد بر امر فانی، دید آقا نابینا باشه بالاخره فانی میشه دیگه. همینطور هم بود دیگه، الان که ما داریم صحبتش میکنیم تمام شد دیگه، فانی شده، اما مقام او باقی است براش، مقامی که بهش میرسه دائمیه. گاهی انسان اینطوری فکر بکنه نتیجه کار را، ثوابش رو، اون مقامی که از راه دیگه نمیتونه به دست بیاره، ولو 10 سال روزه بگیره، نماز شب بخونه، چه بخونه، نه، یه مقامای خدا به انسان میده که فقط در اثر مصیبته، هیچی دیگه نه، جاشو نمیگیره. حالا هرچی دعا بخونه، هرچی نماز بخونه، هرچی زیارت بره، هرچی خدمت بکنه، گاهی انسان اینطوری میتونه رضایت رو برای خودش تحصیل بکنه. این صورت اوله که معمولا ماها ازش استفاده میکنیم، میتونیم ازش استفاده بکنیم. صورت دوم باز مقامی فوق این. روش دوم اینه که توجه کنیم به این که این مصیبت اراده خدا روش تعلق گرفته، چون خدا خواسته همین، ما هم میخواییم چون او میخواد ما خواستیم. این قسم دوم برای کسانی پیدا میشه که اون عشق و علاقه استثنایی رو به خدا پیدا بکنن. اون علاقه شدید وقت اومد، حالا بهش میگن که این مصیبت که بهت رسید خدا خواستا، گفت خدا خواست پس هیچی دیگه، من همین رو میخوام، راضی هم دیگه، همین رو میخوام. این قسم دوم چون یه مقدار مشکله، فقط تا کسی خودش علاقه شدید پیدا نکنه نمیتونه بفهمه چیه، باید تو حالت قرار بگیره، شدت علاقه کاریش بکنه که درد حس نکنه، شدت علاقه کاریش بکنه که وقتی خبردار شد که خدا خواسته بخواد. یک روز که خدمت آیت الله میجانی بودیم، یکی از علما مدند و میخواستن ایشون دلداری بدن، اینطوری گفتن که امام زمان علیه السلام اطلاع دارن کاملا از وضع شما و اینکه حالتون عوض نمی کنن، تو این بیماری شدید هستید، معلوم شد امام زمان راضی هستن به این بیماری شما. و یه چنین تعبیر زیبایی خواستن ایشون رو قانع بکنن. ایشون تو جواب فقط همون ذکر الحمدلله رو بکنه، هیچی حرف نمیزنه، الحمدلله الحمدلله تصدیق میکردن که بعد محبوب من از وضع من خبر داره، میتونندم وضع منو عوض بکنن اما نمی کنن. معلوم شد اینو دوست دارن، چون حال فعلی ما دوست میدارن، منم همین رو دوست دارم. خیلی انسان باید زحمت کشه تا به اینجا برسه، اما واقعا هم ارزش داره. حالا میفهمیم که یه انسان کامل یعنی چه، کمالش که تو جسمش نیست، کمال انسان تو روحشه، روحی که اونقدر بالا میره به اینجا میرسه. ولی جسم که پیدا نیست، جسم همون جسم دیروز و سال قبل همونه، روحی که الان فریفته خدا شده، عاشق خدا شده، به اون حالت تسلیم و رضایت رسیده، هرچه از خدا بهش میرسه راضیه. منظور از مصیبت که صحبتشو داریم میکنیم، نه مصیبتی است که انسان خود مقصره یا خودش برای خودش مصیبتی رو وارد بکنه، این منظور نیست. مصیبت هایی است که من عند الله تقدیر الهی میشه بدون اینکه انسان خودش مقصر باشه، بیمار میشه، یکی از نزدیکانش فوت میشه، در زندگیش بلاهایی بهش میرسه، به خانه او، به وسائل او، بدون اینکه کوتاهی بکنه اموال او دچار حریق میشه، سرقت میشه و از این قبیل چیزهایی که دست خود انسان نیست. منظور اینه، این هاست که انسان، افراد معمولا جزا و فزع میکنن، یه مقدار بالاتر برن، تسلیمن، یه مقدار بالاتر برن راضین. اون که تسلیمه هیچی نمیگه، دهانشو بسته اما قلبنم راضی نیست، میگه اگر خدا از من سوال میکرد، با من مشورت میکرد که این مصیبت اتفاق بیفته یا نه، میگفتم نه، یعنی نظر دارم، اراده دارم. اما اون کسی که محب خدا میشه به جای میرسه که نه دیگه نظر نداره، به فهم نظر خدا اینه، همون رو قبول داره. تا جایی که برسه که اصلا مصیبت رو درک نکنه، اصلا حس نمیکنه مصیبت رو، اون دیگه مقام فوق‌العاده ایش که پیدا میکنه. سید الشهدا علیه الصلاة و السلام طبق نقلی تو شدت مصیبت اما چهره افروخته تر می شود، در این حال ترسشون هم زیادتر می شود. چهره بازتر میشه از این جهت که همونی که خدا خواسته دارد محقق میشه، اراده خدا دارد عملی میشه، ترس و خوفشون بیشتر میشد از این جهت که مبادا این زنها، بچه ها، به خصوص کودکان نتونن مصیبت رو تحمل بکنن، دیگه فوق تحمل بشه و وقتی نتونن اراده خدا عوض بشه، بدا حاصل بشه و نظیر ذبح اسماعیل که اراده خدا عوض شد، یخ جرن کلبام عوض بشه، به یه چیز دیگری تبدیل بشه. نمیخواستن امامی رو، میخواستن همونی که خدا میخواد. اگر اراده خدا تعلق به این گرفته، خدا خواسته شهادت رو، خدا خواسته اسارت رو، همون رو میخواستن. لذا هم صبر میکردن هم توصیه به صبر میکردن، مرتب توصیه میکردن که مبادا یه صبر کسی تمام بشه و بگه خدایا نمیتونم دیگه تحمل رو کنم. به خصوص عقیله بنی هاشم که بیشترین مصیبت ها رو میدیدن، بانوی گرامی اسلام، دختر امیرالمومنین علیه السلام، بار مصیبت ها بیشتر بر دوش ایشون بود. زینبی که داغهای متعددی از کودکی دیده بودن، رحلت پیامبر رو مشاهده کرده بودن، شهادت مادرشون رو دیده بودن، با اون وصیت مادرشون، شهادت پدرشون رو با اون وضع دلخراشی که فرق نازنینشون شکافته شده بود، این رو دیده بودن، شهادت برادرشون امام مصطفی علیه السلام رو دیده بودن و اون صحنه های دلخراش برگردوندن سم و بعد تشییع جنازه ایشون و اون قربتی که برادرشون داشتن در تشییع جنازه و همه مصیبت ها رو دیدن. ساخته شده برای مصیبت کربلا، همش زمینه ساز برای اونجاست که اونجا رو تحمل بکنن. امام علیه السلام خواهرشون رو توصیه به صبر میکردن از همون شب عاشورا و روزش همینطور، و الا به طور معمول کدام خانمی است بتونه یه چنین صحنه هایی رو ببینه و تحمل بکنه؟ عجب آیت من صبر کرد ملائکت السماوات این جمله منصوب امام زمان علیه السلام، خطاب به جدشون فرماین ملائکه آسمان ها از شب از صبر شما به تعجب افتادن، تعجب میکردن این چه صبری شما داری یا ابا عبدالله. لحظه های دلخراشی که دوست و دشمن صحنه رو می دیدن ناراحت می شدن، به گره می افتادن، یا حداقل دلشون می سوخت لحظه های وداع امام علیه السلام بود. دخترشون رو روی زانوی خود نشوندن، صدا زد یا ابا استسلمت للموت. بالاخره تسلیم شدیم برای شهاده. حالا دشمنم داره از دو تماشا میکنه، شمر ملعون گفت وقتی من این صحنه ها رو از دور میدیدم یه لحظه دلم برای امام سوخت. امام دختر جوان چه دادن صدا میذارن دخترم، دیگه چگونه تسلیم نشه بعد کسی که یاری نداره. نمیخواستن جواب رو صریحا بگن که بله دیگه من باید شهید بشم. وقتی نازانه فهمید به زود یتیم خواهد شد، پدرش رو شهید خواهم کرد، صدا زد یا ابا ردنا الی حرم جدنا. بابا پس مرو برم جدمون مدینه برگردانی، اینجا تو این سرزمین قربت بین این همه دشمن مرو به کمی سپاری دمیرمی. امام جواب دخترش رو باز با کنایه داد، حیات لو ترک القتال نام. دخترم پرنده را اگه میگذاشتن راحت تو لانه خودش آسوده میخوابی. کنایه از این که دخترم اگر اینا میگذاشتن ما اصلا از مدینه بیرون نمیومدیم. گر میبینی اینجا هستیم، ما رو بالاجبار آوردن تا اینجا. الان هم من مایل نیستم شما رو اینجا را کنم و بروم، اما چه کنم دشمن دست از من بر نمیداره. تو وقتی مرا به شهادت برسان. اینجا بود که حضرت سکین سلام الله علیه به گریه افتاده، عشد چشمانشون سرازیر بود گریه میگرد. فرمودن دخترم اینقدر با این گریه های دل بدرت رو مسوزد. کنایه از این که حالا گریه نکن، بگذار گریه ها تو برا وقتی که ببینی از نزدیک سر من بالای نیزه رفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم. يا الله 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 به مولای ما حجت ابن الحسن. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب. ثبت قلبی على دینک یا قریب یا مجیب. يا قريب يا مجيب يا قريب يا مجيب پروردگارا محبت خودت و نیات رو در قلوبمون کامل فرما، معرفتت رو زیاد فرما، ما رو بنده خالص خودت گردان، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. پروردگارا ایام ظهورش رو نصیب من بگردان، ما رو از منتظرینش قرار بده، از ناصرین و شیعان و تابعینش قرار بده، از ظاهرین جمالش در غیبت و ظهورش قرار بده، مشمول دعاهای خاصی و نظرت خیرات و دعاهایش قرار من بده. پروردگارا این مملکت و انقلاب خاص قائد و در پناه و نظرت حفظ بفرما، و از مندگان اسلام در هر کجا هستند پیروز و بر دشمنان غالب بگردان. ریه و سرای ما رو مستخلص فرما، واهج مؤمنین به همه ما عطا فرما، مشکلات همه رو برطرف فرما. امام امت و شهدا اموات این جمع منظورین همه رو رحمت بفرما، به جاه محمد الله علیه.